اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم رسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیده تلسا العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد، آیه شماره 45 آیات بعد از آن که انشاءالله امشب داریم شب غم‌انگیز شهادت بانوی بزرگوار اسلام تقدیم خواهد شد. دیشب اشاره کردیم که بخشی از این سوره رو از آیه 23 تا آیه شماره 50 حضرت پروردگار پیرامون مبحث نبوت و تاریخ پیامبران الهی و بررسی اقوام، عمل کرده ها، چه از ناحیه رسولان چه از ناحیه اقوام اختصاص داده است و مطرح می فرماید. بخش هایی از اون رو تایی کردیم به این قسمت های پایانی است که در این بین بعد از نام نوح نام دیگری مطرح نشد. به شکل کلی اقوامی رو قرآن اشاره فرمود، اما اینجا یک باره نام موسی و هارون به میان آمد که گفتیم ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا. سپس ما رسالت دادیم به موسی و برادرش هارون که با آیات ما و معجزات الهی که با آنان داده شد آمدند و سلطان مبینی داشتند که الان اشاره می کنم. پایان عرض دیشب اختصاص به این یافت که چرا در قرآن حضرت پروردگار 131 بار نام موسی را مطرح می کند، چرا در میان همه پیامبران توجه بیشتری به موسی کلیم در قرآن شده است، که سه جهت اون رو عرض کردیم، سه دلیل رو دیگه تکرار نمی کنم، عرایض رو به همین بسنده می کنیم با آنچه گفته شد دیشب. با توجه به این، البته در اینجا تاریخ مفصلی از موسی کلیم نداریم، سه چهار آیه است، یه نکات کلی دقیقی است که تقدیم میکنم محضرم بارک عزیزان خانم ها و آیان، اما میدانی تفصیل این ماجرا قریب 80 آیه در سوره مبارکه طه، آیات متعدد بسیاری 40 آیه در سوره مبارکه شعرا، 70 آیه قریبا در سوره مبارکه قصص. در میان انبوهی از آیات شریف قرآن بسیار توجه به این ماجرا شده است که در نوع خود فوق‌العاده حائز اهمیت و نکات عجیب اجتماعی در طول زمان از این آیات شریف برون آمده است و استفاده شده است که در مباحث اون اشاره کردیم و مطرح کردیم خدمت عزیزان و سروران معظم. اما اینجا به همین مقداری که می‌فرماید فرستادی موسی و برادرش هارون را به آیاتنا، اون بابا مصاحبت است، یعنی همراه با آیاتمون. مراد از این آیات چیست؟ فی تسع آیات، 9 آیه، همانها که از آن تعبیر به معجزات موسی می شود، یعنی اگر ید بیزاست، اگر عصاست، اگر خون شدن نیل است، اگر زدن به سنگ و جوشیدن است و بقیه معجزاتی که جناب موسی کریم برای ایمان آوری اون مردم آورده است و همراه اون ارائه می کند به آیاتنا. اما در میان این آیات الهی یک نشانه و یک آیه هست که فوق العاده تکان دهنده است و کارایی عجیبی دارد این معجزه و این کار موسی کریم، که از اون قرآن تعبیر می کند به سلطان مبین، یعنی معجزه است، آیتی است که با سلطه کاملا آشکار انسانها رو تحت تأثیر خودش قرار میدهد و به ایمان دعوت میکند، و این همان معجزه اولی است که کار موسی با همین معجزه آغاز شد. استعذار دارید پای گذارد به وادی که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. آقای موسی دیگه اینجا پا رو برهنه کن که در وادی قرب الهی گام نهاده ای. و اولین سؤالی که از موسی شد این بود و ما تلک بیمینک یا موسی، چه چیزی رو در دست راستت داری؟ چی در دست توست؟ هی عصای خدایا، این عصای من است. اتوکل علیها، بر اون تکیه میکنم. اها شبه ها، با این برای گوسفندان و دام ها اینها رو به حرکت در میارم و چه میکنم؟ ولی فیها معارب و اخرى، و فواید دیگری هم دارد. جناب موسی که فرصت رو پیدا کرده است و مصاحبت با حضرت جانان رو دست بر نمی دارد، دیگه ادامه میدهد سخن رو. حضرت پروردگار فرمود پس حال که چنین است بیفکنین عصا رو، و شروع شد آزمون جناب موسی، آموزش جناب موسی از طریق عصا، با عصا آغاز شد. خب این اولین کار موسی بود و مهمترین معجزه موسی کریم همین نخستین آن بود. همان گونه که می‌بینیم وزر بعصا و کلبحر می‌زند و 12 اتوبان به تعبیر ما در دریا و بحر قلزم ایجاد می‌شود. بزن با این عصا به این سنگ، می‌زند و 12 چشمه جوشان به تعداد اسباط بنی اسرائیل دیده میشه. بیفکن اونگاه ثعبان مبین اژدرهای بزرگی میشود. این سلطان است. فرمود و سلطان مبین. در میان بقیه معجزات این معجزه رو قرآن بیرون میکشد و به شکل گسترده تر مطرح میکند. خب موسی رو فرستادیم و برادرش هارون را الى فرعون و ملئه، به سوی فرعون و ملئه فرعون. فرعون رو دیشب توضیح دادیم، فارعون، اون دوران 400 ساله فرعونیان رو دیشب گفتیم به معنای کاهن بزرگ، کاهن بزرگ شهر، اون مقام بالایی که فرعون برای خودشون قائل بودند و ادعای ان ربکم الاعلایی و پروردگار برتری برای خودشون قائل بودند با این کلمه منتقل می شد الى فرعون ملئه. ملئه رو هم قبلا اشاره کردیم، کسانی که قدرت اینها، نفوذ اینها، زر اینها، سلطه اینها چشم مردمان رو پر کرده است و یه نفوذ اجتماعی فوق العاده‌ای برای خودشون دارن. یه نکته کوتاه در آخر پرانتز عرض می‌کنم. قبلا هم اشاره کردم در آیات همین سوره مبارک گذرا که پیامبران الهی بالاخره برای تحول بزرگی اومدن و می‌خوان این تأثیرات رو در جامعه بگذارند عزیزان. اما عاقلانه این است که ابتداعاً سخن خودشون رو با کسانی مطرح کنند که بیشترین نقش رو در تحولات فکری و اجتماعی دارند، یعنی سراغ کسانی برند که جلوداران جامعه هستند و اینها به نوعی خدهی اجتماعی دارند. و در طول تاریخ بالاخره خواسته یا نخواسته، بخواهیم یا نخواهیم، دو گروه اند که بیشترین نقش رو در این جهت در اجتماع به عهده دارند. همانی که به تعبیر امیر المؤمنین از اونها تعبیر می شود به الامراء و العلماء، یعنی صاحبان کرسی های قدرت و سیاست و صاحبان اندیشه و دانشمندان، صاحبان فکر، حالا چه در زمینه‌های مثبت اون یا منفی اون، میخواد دانش مفید برای بشر باشد یا سحر باشد فرقی نمی‌کند. در عصر و زمان موسی صاحبان قدرت مشخصاً بارگاه فرعون است. ملأ عمدتاً کسانی هستند که نفوذ سیاسی و نفوذ علمی در جامعه دارند. لذا الی فرعون و ملئه، جناب موسی ابتداعاً دعوت خودشون رو به این گروه منتقل میکنن، به کسانی که بیشترین نقش رو در فکرهای اجتماعی، حرکت اجتماعی و فرهنگ جامعه و تمدن دارند. لذا به سراغ اینها میان الی فرعون و ملئه. اما از اینجا بحث جدی شروع میشه، بسیار زیبا و دقیق. فاستکبروا و کانوا قوما عالین. فاستکبروا، دقت بفرمایید، من دیگه میخوام از ظرائف الفاظ قرآن کریم در اینجا استفاده خودمون رو ببریم، از آنچه که خداوند در این باب به شکل اختصار مطرح میکنند. اولین نکته اینه که فرمود فاستکبروا، فاء بر سر فعل استکبار آمد، نفرمود ثم استکبروا، فاستکبروا. فا در جایی به کار برده می شود عزیزان که سرعت عمل باشه، اما اگر با تأمل و تأخیر باشد سمه در کلام میاد. جا علی فامرن، یعنی علی آمد بلا فاصله پشت سر او امر آمد، زید آمد. اگر می گفت جا علی ثم زیدون، یعنی با فاصله ای آمد. جناب موسی آمد و تعالیم خودش رو مطرح کرد، آموزه های الهی رو منتقل کرد، اما فستکبرو فرعون و ملع فرعون بدون بررسی، این خیلی مهمه، بدون هیچ مطالعه، بدون اینکه فرصتی رو بگذارند که مدعای موسی را، آموزه های موسوی رو مورد بررسی، تأمل و نظر قرار بدهند، انکار و تکذیب کردند و گردن افرازانه مقابل اون ایستادن. این نکته بسیار مهمی است عزیزان که متاسفانه در مقابل دعوت پیامبران، صاحبان قدرت و صاحبان نفوذ اجتماعی حتی این فرصت رو به خودشون نمیدادن که بررسی کنن، مورد مطالعه قرار بدن. آقا چی میگد این آقا؟ مدعای این چیز، به قول ما اتاق فکری تشکیل بدن، بررسی کنن، مطالعه کنن. اگر هم میخوان رد کنن، عالمانه، آگاهانه، با تأمل و بررسی، به این دلیل، به این دلیل رد کنن. خیر، این خبرها نیست، بلکه ریشه جای دیگری است که الان با دو تا جمله قرآن بازگو میکند، با دو تا کلمه، یک فستک برود، دو و کان و قومن عالی. توضیح میدم خدمت دوستان. اینها نپذیرفتند، اما فستک برو استکبار کردند. کلمه‌ای که در اینجا به کار برده می شود از غم‌انگیزترین واژگانی است عزیزان که در قاموس فرهنگ بشری وجود دارد. استکبار، استکبار، استکبار. فرعون و ملأ او در قبال موسی و آموزه‌های الهی موسوی استکبار کردند. کلمه استکبار از چه ماده گرفته می شود؟ استکبار باب استفعال است. گاهی ماده اولیه اون رو در باب تفعل هم میبینیم، میشه تکبر. هنگامی که ریشه اولیه اون رو میبینیم، کبر، کاف، بر، کبر، دقت بفرمایید، کبر، همانی که قرآن میگوید ان فی صدورهم، نیست در جانهای اینها مگر کبر، ان فی صدورهم الا الکبر، نیست مگر کبر. گاهی بحث تکبر مطرح میشه، گاهی استکبار. پس سه واژه داریم. اجازه بدید من این بحث رو به گونه ای بگم که الان استفاده کنیم عزیزان و بهره این رو ببریم، بعد میایم به آیه و مضمون آیه رو خدمت دوستان عزیز عمیقا میکنم. اما دقت بفرمایید، این جان و وجود انسان و نفس آدمی عزیزان، بزرگواران، پیچیدگی های خاصی دارد. تمام کامیابی و عدم کامیابی انسان در دنیا در مراجعه و شناخت و مطالعه این نفس به دست می آید. کسانی که می توانند پا به وادی معرفت و شناخت نفس بگذارند، این نفس آدمی رو ورای جسمشون بشناسند، یعنی شناختشون از انسان شناخت جسمی نباشه، یه شناخت جامع و فراگیر و کامل باشه و نفس رو و جان آدمی رو بشناسند، این انسان ها بهشون امید موفقیت، کامیابی و فلاح هست. و فی انفسکم افلا تبصرون، دعوت اکید قرآن این است که آیا به جانها و نفوس خودتون گذر نمی کنید و بناء به شناخت و بصیرت به این نفس رو ندارید؟ می خواهید قاتلانه از کنار نفس بگذرید و شناختتون به وجودتون منحصر به شناخت جسمی، تنی، خاکی، مادی، عنصری، عذرخواهی میکنم حیوانی باشد، یا میخواید فراتر از این برید؟ خب این نکته اساسی همینجا شروع میشه و الان در ادامه خواهم گفت. کار پیامبران الهی، مخاطب پیامبران الهی نفوس انسان ها هستند. پیامبران طبیب نفوسند، درمانگر نفس و جان انسان ها هستند. این عمده مخاطب کار پیامبران است. حالا در بررسی و مطالعه نفس من یه شاخش رو عرض می کنم. گاه انسان ها به دلیل اینکه متاسفانه اون دقت و شناخت کافی رو به نفسشون ندارند، به دو انحراف گرفتار میشن. یعنی جان انسان یه مجموعه است، همان گونه که صدها بار این آیه رو شنیدید و خوانده اید و در جان و وجود خودتون محفوظ دارید این رو، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند چه استعدادهایی رو در جان و نفوس انسان قرار داده است، هنگامی که شناخت انسانها به نفسشون، به جانشون، یه شناخت جامع نیست. یعنی چه؟ یعنی از توانمندی‌های درونی خودشون خبر ندارند، واقف نیستن که چه خبر هست در این نفس، نمیدونن که خدا چه استعدادها، چه ظرفیت‌ها و چه توانمندی‌هایی رو در وجود انسان قرار داده است. به قایتی این نفس رو ذات حق توانمند کرده است که میتواند چنان جذب اسماء و صفات الهی کند که به مقام خلافت الهی برسد، برسد به مقام احسن التقویم. مقام احسن التقویمی این مرتبه نفس انسان است که خداوند برای جان و نفس انسان مطرح می کند در بالاترین شکل ممکن. هنگامی که انسان ها تک تک ما، عزیزان من، دوستان عزیز، اون شناخت رو به استعدادهای نفسمون نداریم و توانمندی‌های خودمون رو نمی‌شناسیم که چه قدرتی، چه نیرویی، چه جربزه‌ای، چه توانمندی‌هایی در این نفس هست، به دلیل عدم شناخت درست می‌دانید نتیجه چی میشه؟ نتیجه می‌شود که انسان دچار ضعف نفس، عجز نفس، عدم خودباوری در این نفس خواهد شد. نتیجه آن می شود این انسان هایی که نمی دانند محاسن نفسشون رو، این انسان هایی که ظرفیت های وجودی خودشون رو نمی دانند، در رفتارهای اجتماعی هم انسان های ضعیفی هستند، در رابطه با خودشون انسان ضعیفی هستند، در رابطه با خدا و خلق انسان های ضعیفی هستند. اینها در زندگی خانوادگیشون اعتماد به نفس ندارن، خودباوری ندارن، از پس زندگی بر نمیان در برخورد با همسر، شوهر، زن، این توانمندی رو ندارن. در آزمون های زندگی به تعبیر ما کم میارند اینها، چون نرسیدن به اون توانمندی، باور نکردند که در وجودشون و در این جان و نفس چه توانمندی ها و استعداد هایی هست. نمیخوام بیشتر از این توضیح بدم، این نگاه اول. دوباره عرض میکنم، هنگامی که انسان شناخت جامع به نفس خیش ندارد، یه اتفاق اینه، امتیازات، توانمندی ها و ظرفیت های درونی خودش رو نمی شناسد، نتیجه دچار ضعف، دچار عدم خودباوری و متاسفانه از پس زندگی به خوبی بر نمی آید، از پس ارتباطات و مراودات اجتماعی این انسان بر نمی آید، منزوی می شه و موفقیتی در زندگی به دست نمی آرد. خب حالا این چاره و درمان چیست؟ عرض می کنم اگر لازم باشد. اما نکته دوم، گاه انسان‌ها در نگاه به نفسشون، گروه اول کسانی بودند که توانمندی‌های نفسشون رو نشناختند و ندانستند، به این انحراف گرفتار میشن. نقطه مقابل، گاه ما انسان‌ها به دلیل عدم شناخت جامع به نفسمون، ضعف‌ها، نقصان‌ها، آسیب‌ها و کاستی‌های نفسمون رو نمی‌شناسیم، باور نداریم، نمیپذیریم. نتیجه آن می شود که برخلاف آن گروه اول، این گونه انسان ها دچار یک خودباوری کاذب و دروغین می شوند. اینها وجود خودشون رو و شخصیت خودشون رو بسیار از آن چیزی که هست فراتر می بینند. پس ببینید ریشه از کجا داریم شروع می کنیم؟ از معرفت النفس. هنگامی که انسان شناخت درستی به نفس خودش ندارد، ضعف‌های نفس خودش رو نمی‌داند، آسیب‌ها و کاستی‌ها و نقصان‌های خودش رو نمی‌بیند، نمی‌داند و نمی‌پذیرد، نتیجه این انسان تمام وجود خودش رو حسن، توانمندی و کمال می‌بیند اما به شکل کاذب. نام این پدیده در قرآن کبر است. نام این پدیده کبر است، یعنی یه محاسبه غلط نفسانی، یه بررسی اشتباه و غیر جامع. هنگامی که انسان چشم رو بر ضعف‌ها، ناتوانی‌ها و آسیب‌های درونی خودش می‌بندد و به جای اون همه وجود خودش رو حسن، امتیاز، زیبایی، جمال و هنر می‌بیند، نتیجه آن میشه که یه شخصیت کاذب در نفس انسان متولد می‌شود و پدیده‌ای به نام کبر وجود انسان رو می‌گیرد. خود بزرگ بینی پیدا میکنه انسان، خوبی ها تمام نفسش رو گرفته است، ای با آسیب در این وجود و در این نفس نیست، و یه چنین حالتی رو انسان پیدا میکند. چه زیباست گفته شیخ اجل، خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند یک دو بیند لوچ. لوچ در زبان فارسی چه کلمه زیبای فارسی سره دقیقی است. به زبان عربی میشه احول، به زبان امروزمون میشه دوبین. از مشکلات چشم و بینایی دوبینی است. انسان یکی رو دوتا میبینه. همون حکایت مصدری رو که گاهی خدمت دوستان گفتیم، اون بقال به شاگردش گفت برو اون قوطی روغن سر تاق رو بیار. گفت رفت نگاه کرد، خب این دوبین بود، احول بود. گفت جناب استاد اونجا دوتا شیشه روغن است. خب بابا یکیست. گفت نه دوتاست. گفت خب برو یکی رو بشکن، اون یکی رو بیار. اینم چوب رو زد شکست، بعد دید دیگه چی نیست، چون یکی رو دوتا میدید. انسانی که ضعف‌ها و نقص‌های خودش رو نمی‌شناسد، نمی‌بیند، باور ندارد عزیزان، و تمام وجود خودش رو حس می‌بیند، این شخصیتش چی میشه؟ این خودبینی نتیجهش اینه که حس بزرگبینی به وجود انسان دست می‌دهد. یه شخصیت کاذب ایجاد میشه، خودش رو از آنی که هست فراتر، بزرگتر و گسترده‌تر می‌بیند. نام این تکرار می‌کنم در قرآن که است. خیلی ساده این به قرآن کبر میگه، نیست در جانهای اینها مگر کبر. حالا هنگامی که انسانها به این حالت میرسن، یعنی دیگه هیچ ضعفی برای خودشون قبول ندارن، همه وجودشون حسن است و گرفتار و در زنجیره کبر گرفتار میان، این حس درونی و این باور غلط درونی که از دل اون عجب به نفس و کبر جوشیده است، سعی میکنن این رو منتقل کنن به بیرون. نام انتقالش از درون به بیرون تکبر است. کبر ایجاد شد، حالا میخوان این کبر درونی رو منتقل کنن به دیگران و اثبات کنن این خودبرتری خودشون رو، که تمام وجود من حسن است و عیب دیگران میبینند، اما در وجود خودشون چون عیبی ندیدن، سراغ ندارن، نمیشناسن، یه خودبرتری نسبت به دیگران اثبات میکنن. نام این میشه تکبر. حالا اگر در این جهت اصرار کردن، پافشاری کردن و خواستن به شدت اثبات کنن این خودبرتری خودشون رو، نام این استکبار است. این میشه استکبار، کبر، تکبر و استکبار و این قوغاست و این قوغاست. دیگه نمیخوام بیش از این بریم به بطون این بحث. اینو در مباحث اخلاقی گفتیم، در مباحث بطنفس، کتاب بطنفس، سودای نفس، اینها رو مفصل من اونجا گفتم، نوشتم، دوستان میتونید مراجعه کنید ببینید ریشه های این امر رو. اما همین مقدار میدانیم که بارها و بارها شنیدید اولین عارضه و آسیب و انحرافی که در آفرینش الهی در پیشگاه خدای سبحان پیش آمد، کبر، تکبر و استکبار بود، که به تعبیر امیر المؤمنین امام المستکبرین، سلف المتکبرین، ابلیس بنیان چنین بنا شومی رو در میان انسانها گذارد و این درد و این آسیب خودش رو به بشریت منتقل کرد. و این رو بارها گفتم، اخیران هم در بعضی از جوامع من این رو اشاره کردم با برهان و استدلال. بنده همین الان که اینجا خدمت عزیزان در این شهر عرض به خدمتون شریف اصفهان و در محضر شما در این ایام نشستم، اعتقاد بنده این است اولین عامل انحراف بشریت، اولین عامل انحراف در سطح بین الملل و آسیب‌های بین المللی، اولین آسیب در کشور ما، اولین عامل تولید بزه‌های اجتماعی، بزه‌های خانوادگی و آسیب‌های خانوادگی نیست مگر کبر، تکبر، استکبار. الان هم ما در بند همون اولی هستیم. با فراتر از 30 سال کار خانواده کردن، هنوز هم اعتقاد دارم مهمترین عامل تخریب بین زن و شوهر در جامعه ما طلاق، مهمترین عاملش کبر و استکبار و تکبر است بین زوجین و بین خانواده ها. ولو متدینین و مؤمنین که گمان میکنند در دام چنین مسائلی نیستند، اما به خدا قسم که گرفتارند، یا میدانند یا نمیدانند. عجیب است این دام، این دام کبر و تکبر و استکبار در وجود انسان، با همین ریشه‌ای که عرض کردم، با اینکه انسان اون بینش کافی رو به نفس نداره، نمیشناسد نفس خودش رو، خطاها و اشتباهات و آسیبها و نقصانهای نفس رو نمیشناسد، نمیداند، نمیپذیرد، باور نمیکند، یه شخصیت کاذب از درونش متولد میشه، یه متکبر شماره یک، و نتیجان میشود که در قبال خدا و خلق هم استکبار میکند. حالا یه اتفاق شوم و نکبت بعدی که میفتد هنگامی که انسان این حالت رو پیدا میکند، یعنی این حس خودبینی، خودبرتری و خودشیفتگی رو پیدا میکند، اتفاق بعدی اینه افراد متکبر داشتهای خودشون رو، دقت کنید این نکته دومه که کبر رو دیگه خیلی تقویت میکند و درخت تکبر در وجود انسان ریشه میکند. با این نکته دومی که عرض میکنم، انسانهای متکبر داشتهای خودشون رو من اندی میدونن، همان گونه که قارون گفت انما اوتیته علی علم من اندی، من این موقعیت و شرایطی که دارم بر اساس تلاش اقتصادی خودم دارم، من اقتصاد خوندم، اکونومی خوندم، بعد توانستم تلاش اقتصادی بکنم به این موقعیت رسیدم. انسانهای متکبر داشتهای خودشون رو از خودشون مستقلن میدانند، و اینجا دیگه ضرب آهنگ انحطاط و سقوط برای متکبر شروع میشه که اون چه دارد از خود میداند مستقلن، برخلاف اونها که شناخت کافی به نفس دارند، نگاه میکنند در وجود خودشون ضعف‌ها میبینند، حسن‌ها میبینند، این دو رو متوازن نگاه میکنند، دلنگرانند از آسیب‌های وجودشون، خرسندند از توانمندی‌هایی که در وجودشون هست، اما این توانمندی‌ها رو و ما بنا من نعمت فمنک، کل نعمت من الله، تمام توانمندی‌ها و داشته‌های خودشون رو یک جا و یک دست از خداوند سبحان میبینند و میدانند که خدایا تمام وجود تو ایست و ما لیست، ما عدمها ایم و هستیها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. با این شیوه نگاه میکنند، شاخ کبر در وجود این انسانها شکسته است و از این آسیب برون آمدند، ضعفهای خودشون رو پذیرفتند، حسنهای خودشون رو هم از خودشون نمیدانند. میدانند که بارها گفته اما بار دیگر میگویم، که من دل شده این ره نبه خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. اینها به این باور رسیدند، به این حقیقت، لذا از این دام جهیدند و اینها در بند کبر و تکبر و استکبار گرفتار نمیشند. خب با این ریشه عمیقی که عرض کردم و متعمدانه کارا میخوام بگم خدمت دوستان، نکته ای رو اضافه کنم، فرمود فستکبرو. در قبال موسی فرعون تکبر کرد. عزیزان این نکته ای که میگم نکته بسیار 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 مهم است، در جان و نفس تک تک ما فرعون وجود دارد، در نفس و جان تک تک ما هامان وجود داره، در نفس تک تک ما انسانها قارون وجود داره، همان گونه که موسی وجود دارد، همان گونه که هارون وجود دارد، در جان ما انسان ها. یعنی وقتی خداوند در عالم برون فرعون و قارون و هامان رو میگه، وقتی بریم تو نفسمون فرعون رو میابیم با رزیله کبر و تکبر در این وجود، در وجودمون قارون رو پیدا میکنیم با طمع، حرص و زیاده خواهی، در وجودمون هامان رو پیدا میکنیم با مکر، تزویر و فریبکاری و دغلکاری که در نفسمون دیده میشه، در وجودمون موسی رو هم پیدا میکنیم با اون فالهمها وجورها و تقواها و تقوایی که در جان انسان میاد، که انسان رو اتقوا الله و یعلمکم الله مستحق اون میکند که خدا با انسان سخن بگوید، آموزش به انسان بدهد. در جان تک تک ما آنچه را که خدا در این مواجهات بیرونی بین پیامبران و دشمنانشون میگوید، در جان ما عرصه آن است عزیزان، در وجود ما. و واقعا اینی که شما بالاخره ببینید این تعبیری که پیامبر به اون جماعت گفتن وقتی اینها از جنگ برگشتن، همتون شنیدید، گفتن رجعتم من الجهاد الاصغر، شما از جهاد اصغر اومدید، به این مبارزان زخم خورده مجاهدان فی سبیل الله اونچنانی آسیب دیده در نبرد و عرض به خدمتون ایثارگران اونچنانی و جانبازان اونچنانی، فرمودن شما از جهاد اصغر اومدید و بقی علیکم، باقی مانده است بر شما جهاد اکبر، این جهادی که شما هازانه خصمان اختصم و فی ربهم فرعون و موسی گریبان هم رو گرفتند، این جهاد اصغر است. اون جهاد اکبر جایی است که فرعون نفس شما با موسی نفس شما در درون صبح تا شام، بام تا شام در حال نبرد است. یا بر این فرعون درونی به این کبر موسی شما و تقوای شما و خضوع شما غالب میشه، یا در درون شما میجوشد این تفرعون و ما هم برای خودمون فرعون دیگری خواهیم بود و خواهیم ساخت. این نکته بسیار مهمی است که باید توجه فوق، البته اگر کسی میخواد تو این وادی ها باشه، سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، اگر کسی میخواد تو این وادی باشه و در مسیر وحی حرکت کنه، این نکته بسیار مهمی است که اشاره کردم عزیزان که نباید غافل از این حقیقت نفس باشیم. لحظه فاصله گرفتن از این نفس فرسنگ ها ما را دور می کند و فاصله ایجاد می کند. فرمود فستک برو، اینها فرعون و ملع اینها به نفسشون برگشتن، کبر درونی اینها به تکبر بدل شد، اصرار برون برزیدن شد استکبار. فستک برو و کان و قومن عالین، تکمیلش می کند، و اینها جماعت عالین بودن. عالین، ببینید این رو قرآن تفسیر می کند، قرآن رو بود مراجعه بدیم به قرآن سوره مبارکه قصص، ان فرعون علا فی الارض، عین لام یک الف، ان فرعون علا فی الارض، فرعون علو در زمین کرد. این عالم یعنی چی؟ یعنی علو کنندگان. فاستکبروا و کانوا قوما عالین، این علو، این سرکشی، این زیاده خواهی و فزونی طلبی در نفس فرعون کار رو به اونجا میرساند که مقابل موسی و کلیم می ایستد و مقابله می کند، اتفاق که در هر نفسی ممکن است ایجاد شود. فاستکبروا و کانوا قوما عالین. خیلی جالب قرآن عمیقا با دو تا کلمه کوتاه مطرح می کند. خب بررسی کنیم ببینید این استکبار از کجا ریشه ها شروع میشه، این علو از کجا شروع میشه. فقالوا انؤمنوا لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. جناب موسی آمده است و اینا استکبار ورزیدند و بعد قالو، گفتند دیگه، گوینده این فرعون است و ملع دیگه جمعشون کلن، این از نظام فرعونی و از فرهنگ فرعونی این سخن برون می آید. قالو انؤمن لبشرین مثلنا، آیا ما ایمان بیاوریم به یک بشری مثل خودمون؟ مثل خودمون، انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. اینم نکته دوم، و حالی که قوم این دو بشر یعنی قوم این موسی و هارون بنی اسرائیل برای ما فرعونیان ذلیل و خوار و پستند، ما چطور ایمان بیاوریم به یک کسی که از این جماعت و تبار پست و دون آمده است و ادعای رسالت دارد؟ به هیچ وجه نمیپذیریم او را. نکته اول، قالوا انؤمن لبشرین مثلنا، اینجا کلمه ای رو که میبینید بشر است. بارها خدمت عزیزان گفتیم در قرآن هنگامی که صحبت جسم انسان میشه، یعنی بعد جسمانی و مادی و عنصری انسان مطرح میشه، صحبت از چیست؟ بشر. به دلیل اینکه موجودی است که بشره دارد، پوست، کرد، پشم نمیپوشاند، لذا به بعد مادی و جسمانی و عنصری ما بشر گفته میشه. دقت فرمودید؟ از اون طرف هنگامی که کلیت وجود انسان، جسم و جان انسان مطرح میشه و عمدتاً معطوف به نفس و جان و روح انسان، کلمه انسان میاد تو قرآن. به همین خاطر آسیب‌های نفس رو خداوند با کلمه انسان میگه، خلق الانسان حلوا، کان الانسان عجولا، اینها ویژگی‌های نفسه، به همین خاطر با کلمه انسان میاد. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، برمیگردیم به اون جمله‌ای که اشاره کردم، پیامبران الهی عزیزان از ابتدا تا انتها، از آدم تا خاتم، وجود نازنین محمد مصطفی رسالت عمده این پیامبران الهی رو در یک کلمه اگر بازگو کنیم، شکوفایی و تربیت نفوس و جان انسان‌ها بود. همان گونه که عرض کردم، پیامبران طبیب النفوس. امیر المؤمنین تو نهج البلاغه به پیامبر میگه طبیب دوار به طبه. پیامبر طبیبی بود که منتظر نبود بیان بیماران پیشش، بلکه شهر به شهر، وادی به وادی، کو به کو در پی بیماران میگشت، او سراغ بیماران میرفت. طبیب چه بود پیامبر؟ طبیب النفوس. طبیبان خداییم، نیاموخت ز استاد شناسیم، همه درد و بدانیم دوا را. پیامبر فرمود یا ایها الناس انتم المرضا، مردم شما مشکل دارید، بیماری دارید و ما طبیب شما هستیم، من طبیب شما هستم، بیایید درمانتون کنم. چی رو پیامبر میخواست درمان کنه؟ موسی و عیسی و ابراهیم آیا نبض میگرفتند؟ فشار خون میگرفتند؟ آیا اینها در پی مشکلات گوارش بودند؟ آیا اینها مشکلات سیستم عصبی و نمیدانم پوست و غیره رو درمان میکرد؟ تخصص در این زمینه ها داشتند؟ اینها آناتومی آموزش میدادند؟ فیزیولوژی کار میکردند؟ پاتولوژی کار میکردند؟ پیامبران الهی، انبیاء الهی چه چیزی رو درمان میکردن؟ جان و نفوس. بشر خودش جسمش رو و مادهش رو خوب دوست داره و در پی حفظش برمی آید. طب هم کار میکند، پزشکی هم کار میکند، خود بشر در این جهت رشد پیدا میکند. انبیاء نیومدن دانش پزشکی رو توسعه بدن، آمدن جان و روح و انسانی بسازن که بتواند تن سالم و تن به اصطلاح پاکیزه خودش رو مطابق با نفس و روح خودش تربیت کند و همراه کند. و علم کما لم تکن تعلم. انبیا نیومدن رو بادی بیلدینگ کار کنن، نیومدن بشر رو در لحاظ جسمی سینه ستبرش کنن، بازوهاش اونچنانی کنن، نمیدانم خربزه در بیاد از بازوش. انبیا نیومدن، رسالتشون این نبود. رسالت پیامبران الهی تکامل جان به تعبیر امیر المؤمنین یفیرو لهم دفاعن العقول، اومدن استعدادها و توانمندیهای نفس رو برون بکشن و انسان رو به جایی برسانن کاری ار کند بنده بندگی کار آفریننده کند، برسد به اون اوج و بلندای وجود انسان. خب اما متاسفانه دشمنان و مقابلان پیامبر، نه خط خلاف پیامبران الهی تا امروز از انسان چیزی رو که میبیند بعد بشری است. یعنی مفهوم انسان مفهوم جسمی است. متاسفم این جمله رو میگم، صاحب نظران و اساتید محترم در جمعمون هستن، الان هم که بحث انسان مطرح میشه در دنیای امروز ما غلبه آنتروپولوژی میبینید. یعنی نگاه میکنید میبینید بعد مادی انسان رو به لحاظ جمعیت، به لحاظ اقلیم، به لحاظ آمار، یعنی انسانشناسی امروز هم اینهاست. نیست اون انسانشناسی که در اعماق این جان و روح، یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. نیست اون روح بلند انسان که این روح میتواند به گونه‌ای به جایی برسد که یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، پسر آدم وجود رو برای تو آفریدم و تو رو برای خودم آفریدم. این چه بعد انسانه که وجود مال اوست و این مال خداست؟ جسم انسان که نیست. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. این جنازه رو بگذارید تو سردخونه، نگذارید چند ساعت میمونه بوی گندش برمیخیزد. و بعد دستور میدن در اسلام از مواردی که باید عجلو عجلو عجلو، تجهیز جنازه، زود این جنازه رو جمع کنید که آبروی مؤمن نره با بوی گندش. اما اون شکوفایی جان و روح و نفس انسان کجاست و چه مراتبی؟ کار پیامبران این بود. اما اینجا ببینید، فقالو انؤمن لبشرین مثلنا، آیا ما به یک بشر، به یک انسان مادی، فرعون، فرعونیان در طول تاریخ انسان رو بدل به بشر میکنن، این فقط بعد جسمیش رو میبینن، اینا که چیزی نیستند، این آقای موسی و هارون اینها قیافشون نگاه کنید، تیپشون نگاه کنید، لباس برشون رو ببینید، کیسه پولشون ببینید، جیبشون ببینید، اینها نه زر دارن، نه زور دارن، نه جمال اونچنانی دارن. ما چطور اینها رو قبول کنیم که اینها پیامبر ما باشن؟ یعنی نظام ارزش‌گذاری و امتیازگذاری در میان فرعون همانی است که امروز در جامعه بشری ما غالب و حاکم است، که ارزش انسان‌ها به سرمایه‌های اجتماعی اونها به لحاظ مادی باشه، به ثروتشون باشه، به سرمایه‌های مالیشون باشه، ارزش انسان‌ها به زرشون باشه یا به زورشون باشه. کشورهای جهان رو تقسیم کنیم بر اساس زر و زور، بعد بگیم جهان اول کیست، جهان دوم کیست، جهان کجا کیست، بعد در حال توسعه کیه، پیشرفته کیه، همین تقسیمات است. یعنی این معیارگذاری ها و این امتیازگذاری ها. بگذارید دلهاتون رو ببرم باز هم سراغ سخن امیرالمومنین و لذت ببریم از این بابی که امام باز میکنن تکان دهنده، خطبه قاصعه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه امیرالمومنین است. استعذار دارید این رو شرحش کردیم ما با عنوان کارنامه ابلیس، کارنامه ابلیس زیر بغلش دادیم در این خطبه و اینو شرحش کردم من. لابلای این خطبه امیرالمؤمنین میفهمد، خطبه 192: ولقد دخل موسى بن عمران و معه اخوه هارون علی فرعون. امام میفهمد ما را میبرد به سیر گذشته زمان. موسا و هارون برادرش بر فرعون وارد شدند. علیهما مدار اسوف، اما لباسی که به تنشون بود یه لباس پشمین بود بر لباس موسی و هارون. و به ایدی همل اسی، دستشون هم چوب دستی ساده شون رو گرفته بودن، توپ و تانگی نداشتن. فشرط الله ان اسلم و قائم ملکه و دوام عزه. آقای فرعون، اگر تسلیم خدا شوی، اگر بخواهی به سلم، و همانی که دیشب از پیامبر اسلام به خسرو پرویز اشاره کردیم، اسلم تسلم، حرف این مردان الهی همشون یکیست، اگر تسلیم خدا بشی و وجودت رو به خدا واگذار کنی، بدان من موسی تضمین میکنم برای تو ادامه حکومتت رو. آقای فرعون، من نیومدم بگم تو از اون صندلی بلند شو من بنشینم، من نیومدم رقیب سیاسی و قدرت تو باشم، من اومدم تو رو آدم کنم، من اومدم تو رو انسان کنم، به سعادت برسونم، از این تفرعونت، این نفست رو بیرون بکشم و به در بیارم و زندگی کن، حکومت کن در جامعه، اما بر اساس معیارهای الهی حکومت کن. دوام عزه. فقال، تا که موسی این رو گفت، فرعون گفت الا تعجبون من هازین، شروع کرد قاه قاه خندیدن، رو کرد به اطرافه گفت تعجبتون نمیزنه از این مش آدم؟ یشرتان لی دوام عزه، این میخواد برای من تضمین کنه قدرت ما را، تضمین کند قدرت ما را. و بقا الملک و هما به ما ترون من حال الفقر و ذل. به حالی که ببینید چقدر فقیرن، این لباسشونه، این وضع مالیشونه، این چوب دستیشونه. یعنی امتیاز موسی و عدم امتیاز موسی را فرعونه در چه میبینند؟ در لباسشون، در پولشون، در زرشون. دیگه این شخصیتی نیست برای فرعون که کلم الله موسی تکلیما، به جایی برسد در وادی طور که خدا با او سخن بگوید، بگوید موسی انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. آقای موسی، من مستقیم خدای تویم که دارم با تو صحبت میکنم. و روح موسی به چه بلندی و عظمت و شایستگی برسد. اما فرعون روح و جان و نفس موسی نمیبیند، امتیازگذاریش بر اساس همون بشریت و جسم و تن خاکی است. فحلا القی علیهما اساورتون من ذهب، چرا اینا به گردنشون گردناویز طلا ندارند؟ چرا اینها جامعه زربافت ندارند؟ اعظامن لذهب و جمعه و احتقارن لصوف و لبسه، به خاطر اینکه امتیازات مادی در نظر اونها بلند و فقر و امور مالی در نظر اینها تحقیر کننده. حالا امیرالمومنین جملاتی میگن که جالبه بشنوید عزیزان. لو اراد الله سبحانه و تعالی، اگر خداوند اراده میکرد نسبت پیامبرانش، حیث و بعض بحثهم ان یفتح لهم کنوز از ذهبان، اگر خدا میخواست هر پیامبری که میومد تمام سرمایه های بانک مرکزی وجود رو به آفرینش رو در اختیارش قرار میداد، پول پارو کند، زر ببارد بر سر جامعه و معادن الایقان، مغارس الجنان، همه چیز رو مادی در اختیار هر پیامبری قرار میداد اگر خداوند میخواست. و ان یحشر معهم طیر السماء و وحوش الارضین، اگر خدا میخواست پشت سر همه پیامبران تمام پرندگان تمام درندگان رو مؤمن میکرد، همراه پیامبران میومدن. اما لفعل، اگر خدا این کار رو میکرد، ولو فعل لسقط البلا و بطل الجزا، اگر خدا این کار رو میکرد دیگه ایمان معنا نداشت. ایمان مردم دیگه به خاطر چی بود؟ به خاطر طلا بود، به خاطر نقره بود، به خاطر اجبار وحوش بود، به خاطر اون شرایط بود، نه انتخاب، نه پذیرش، نه خدیجه‌ای که بخواد بیاد تمام اموالش رو زیر پا بگذارد برون بیاد بگد اشهد و الله اله الا الله و تقدیم پیامبر کند. دیگه ایمان، این ایمان نبود، چیز دیگری بود، دیگه ثواب نبود، جزا نبود. و ادامه میدهد وجود مبارک امیرالمومنین: ولکن الله سبحانه جعل رسله اولی قوة فی عزائمهم، اما خدا پیامبران رو پولدار مبعوثشون نکرد، زر و زور بهشون نداد، اما قوت اراده داد، قوت جان داد، قوت نفس داد، نفس شکوفا داد. و قوغا میکند و ادامه میدهد وجود مبارکشون. بعد مراجعه بفرمایید ببینید امام چه میگه: انؤمن لبشرین مثلنا، و آیا ما به یه بشر مثل خودمون؟ حالا ببینید، این اولین آسیبی که برای فرعون قرآن گفت و قوم فرعون گفت چی؟ فاستکبروا. بعد فرمود و کانوا قوما عالین. حالا این عبارت رو انؤمن لبشرین مثلنا، بعد حرف اینها رو هم این گفت، آیا به یه بشر؟ ببینید تمام این صحنه رو شما کجا قبلا دیدید و شنیدید؟ روز نخست، اون روزی که خدا گفت از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خدا به فرشتگان گفت به آدم سجده کنید، همونجا این صحنه رو دیدید: الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. همین صحنه رو اونجا دیدید، استکبار کرد، ابا کرد و از عالین شد، علو کرد، طغیان کرد، نپذیرفت. درست؟ بعد که گفتن چرا سجده نکردی چی گفت؟ همین حرف فرعون رو گفت، گفت آیا به یه بشری که از خاک آفریده شده است سجده کنم؟ انؤمن لبشرین مثلنا. مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. اون نسخه ابلیس و شیطان تا امروز، نمیخوام قسم بخورم عزیزان، همین امروزی که گذشت تو زندگی من و شما تو این شهر اصفهان جاری بود بین ماها. همون رفتار ابلیس با آدم، همین رفتار فرعون با موسی تو بازارمون، تو خونمون، تو زندگیمون جریان داره. اینها رو بفهمیم از قرآن، اینها رو بگیریم از حکایات قرآن عزیزان و متوجه باشیم ماجرا چیست. انؤمن لبشرین مثلنا. نکته دومشون: و قومهما لنا عابدون. ما چطور موسی و هارون رو قبول کنیم به عنوان پیامبر خدا و حالی که اینا از قومی هستن که قوم آنان و نژاد اینها عابدون، اینها عابدن برای ما، یعنی ذلیلند، خارند. خب موسی و هارون کجایی‌اند؟ اینها بنی اسرائیلند، قوم بنی اسرائیلند. فرعون قبط هست، دیشب توضیح دادم جبت رو، اجبت رو، قبط رو، به بومیان و ساکنان مصر قبط گفته می شد. بعد از دوران موسی، همان گونه که تاریخ نگاران حتی یونانیان و هرودت می نویسند، دوران سلطه غیر مصری ها بر مصری ها تمام شد و تمام دودمان بنی اسرائیل که با یعقوب هجرت کرده بودند به سرزمین مصر، بردگان مصریان و قبطیان شدند. تمام اهرام مصر را که میبینید به دست این بردگان ساخته میشد و هزاران هزار برده در زیر چرخش سنگهای اهرام له، نابود و دفن میشدند همونجا. 600 هزار بنی اسرائیلی به اسارت و بردگی مصریان در آمدند. این همان است که موسی گفت تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، تو میخوای به من منتی بگذاری که بنی اسرائیل رو به اسارت و بردگی بگیری، و بردگی گرفت. آقا این از نژادی است، این موسی و هارون از نژادی هستند که نژاد پست است. خب این حرف رو کجا دارید میشنوید؟ این حرف رو مگر همین امروز؟ دلم نمیاد، مایل نیستم این کلمات و این الفاظ و این نامه ها رو بگم، اما ناچاریم دیگه، بالاخره زنده باید کلام الهی رو فهمید و شنید. مگر همین امروز این مردک شش لولبند کانگستر عرض به خدمتون کاخ سفید، مگر امروز چه برنامه‌ای دارد؟ همین قوم هما لنا عابدون. آقا این فلسطینی‌ها چه حقی دارن؟ اهمیتی نداره. میخوان بدانن، میخوان ندانن، میخوان طرح معامله قرن ما را بپذیرن یا نبپذیرن. اگه بپذیرن براشون هم خیلی خوبه. حرفاشو شنیدید؟ و امروز هم الان دارن انجام میدن این کار رو. همین الان دارن انجام میدن. دارن رونمایی میکنن به قول خودشون برای دنیا. یعنی مردمان فلسطین نژاد پستی که هیچ حق زندگی و حق حیات در سرزمین مادری خودشون رو ندارن، اما نژاد برتری که صهیونیست ها هستن حاکمان و ساکنان این سرزمینن و از فردای من و شما چهارشنبه اعلام خواهد شد که قدس پایتخت رژیم اشغالگر و اورشلیم پایتخت رژیم اشغالگر خواهد بود و دیگه از دست فلسطینیان به اسلام و مسلمانان 1.5 میلیون مسلمان رفت بیرون. این و قومهما لنا عابدونه، این همان است که قرآن داره میگه، این همونه که داره میگه. یعنی آپارتاید، یعنی نازیسم، یعنی فاشیسم، برتری نژادی، اون جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، همه همینه. این آیات قرآن تکان دهنده عزیزان، ای وای ای وای که ما بریم تو قالب داستان و حکایت و چیز دیگری از وحی بفهمیم به جای آنچه که باید بفهمیم. فرمود و گفتند اینها و قوم هما لنا عابدون. پس یک، اینها اون امتیازات لازم رو ندارن، دو، اینها از یه نژاد پستن، از یه نژاد برتر نیستن. فکذبو هما فکانو من المهلکین. دیگه اینجا سری قرآن میگه فکذبو هما. عرض کردم تفصیل ماجرا سوره مبارکه قصص شعرا طه. تکذیب کردن این دو، با همین جرم تکذیب کردند که اینها سرکشی و علوشون رو و اون استکبارشون رو خواستند حفظ کنن. فکذبوهما فکانو من المهلکین. اما خیلی روشن و عالی قرآن میگه پایان استکبار و پایان چنین ستیزگری هایی با وحی الهی چیزی نیست جز فکانو من المهلکین، و از مهلکین شدند اینها، هلاک شدگان. اقرعو فادخلوا نارا، غرق، حرق، حریق، غریق و حریق شدن. و خداوند اینها رو چگونه از میان برد؟ هلاکشون کرد با آب، با غرق. یه داخل پرانتزم باز اینجا بگم خدمت عزیزان، خیلی مهمه، جالبه، در قرآن اقوامی که به عذاب و عقوبت الهی مبتلا شدن و ما ارسلنا علیهم جندا من السماء، خدا از آسمان جندی براشون نفرستاد برای نابودیشون. خدا لشکر نمیدانم سریع العمل رو، واکنش سریع رو، کماندوهای آسمانی و چریکهای اونچنانی و کلا سبزهای فرشتگان رو نفرستاد برای نابودیشون، بلکه خدا چیزی رو که فرستاد همانی بود که مایه حیات اصلی و زندگی اینها بود. اگر خدا بخواد جماعتی رو هلاک کند، با آب هلاک میکند. آب چیه؟ و جعلنا من الماء كل شيء حي، همون آبی که مایه حیات از فرعونیان را نابود می‌کند. مهمترین عامل تحولات اقتصادی و اجتماعی باورتون میشد باد است؟ باد، همونی که پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. مهمترین عامل تحول اقتصادی دنیای بشر باده. اگر بادها و زاریات زروا نباشند، پدیده ی آب و هوا و به دنبال اون تحولات اقتصادی شکل نمیگیرد. تمام. روز به روز نیاز بشر به باد بیشتر متوجه میشه. الان ما دنبال انرژی های تجدید پذیریم، دنبال بادیم. این موفقیت تو کشور ما هست. توربین های بادی رو توانستن ملی کنن، بومی کنن و بسازن. توانمندان صنعت کشورمون به حمدالله دنبال اینیم که از این باد استفاده کنیم. الان وقتی که میبینید یه نسیمی امروز تو شهر اصفهان میاد، میزان غلظت‌های شهر کاهش پیدا کرد با یه بادی که خداوند روان کرد. این باد چه میکند با وجود انسان‌ها؟ خدا وقتی میخواد نابود کند جماعتی را، با باد نابود میکند عزیزان. و فی عاد نز ارسلنا علیهم الریح العقیم. وقتی آد رو خواستیم نابود کنیم، با باد نابود کردیم. همین بادی که عامل هستی و عامل حیات است. آبی که عامل حیات است. عجیبه. و همینجا بگم حالا آد و سمود و عذاب الهی رو بگذاریم کنار، بنده تک تک ما وقتی خدا میخواد تک تک ما را هم زمین بزند به دلیل اعمالمان، با همین نعمت هامون زمین میزند، با پولمون زمین میخوریم، از طریق آسیب های مالیمون، از طریق علممون، از طریق جمالمون، خطمون، گونمون، شکلمون، قیافمون. یعنی ذات حق هنگامی که میخواد رو برگرداند از بنده‌ای از بندگانش به دلیل اینکه او رو برگردانده است از ذات حق، فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا، وقتی این اتفاق میخواد بیفتد، دقت بفرمایید، از طریق همین نعمتهایی است که به ما داده است. یعنی نعمتهای الهی همون گونه که عرض میکنم همیشه تیغ دو دم. این جمال ممکن است عامل انضباط و نظم و آرامش و ارتقاء وجود انسان باشه، این جمال ممکن عامل زوال و سقوط باشد. این علم انسان رو ببرد به اون مراتب بالا، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، رفعت به انسان بده. این علم موجب بلعم باعور باشد و انسان رو به زیر بکشد و به طغیان بکشد و هیروشیما باشد. قدرت انسان رو برساند به اون مراتب بالا یا به زوال من المهلکین و هلاکت. الله اکبر. همین نعمت‌های الهی امان از روزی که صفحه رو خدا عوض کنه و ورق بزنه و بنا باشد که نعمت بدل به نقمت بشه، سنت انعام تبدیل بشه به انتقام. خداوند منتقمه یعنی چی؟ یعنی نعمت را بدل می کند به نقمت. وقتایی به اینجا که میرسه من یه حدیثی می خونم که حیدم یاد الانم نخونم، خیلی این حدیث من دوست دارم، از نابترین حدیث ماست، اقل ما بندگان خدا، همین یه جمله تو ذهنمون باشه تا آخر عمر حفظمون می کند. اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی، امیر المومنین فرمود کمترین چیزی که خدا از شما میخواد، هیچی دیگه نمیخواد، کمترین چیزی که خدا از شما میخواد بندگان خدا، اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی، الا تستعینوا بنعمه علی معاصی، با نعمتهای خدا خدا را معصیت نکنید. چی شد؟ با نعمتهای خدا خدا را معصیت نکنید. خب حالا اگه فردا خواستیم با این چشم خدا را معصیت کنیم میتونیم؟ این چشم که بالاترین نعمت خداست، علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، اگر فردا این لب باز شد به تهمت و دروغ غیبت میتونیم؟ نمیتونیم. این زبان که از خداست، نعمت الهی است، چطور با این نعمت میتونیم اسیان کنیم؟ همین حدیث دست و پای ما رو کامل میبندد و نشان میده چطور نعمت تبدیل به نقمت میشه. بلغد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون، این آخرین جمله که دیگه این پرونده موسی هم در اینجا بسته میشه. بلغد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون، و قطعا به موسی دادیم کتاب را شاید که آنان و جماعت بنی اسرائیل اهتدا بپذیرند. سری بگم این آیه که تمام بشه بحثمون، برسیم و جعلنا ابن مریم و امه آیه، یک آیه بیشتر در مورد عیسی نیست، اما اون آیه دنیا مطلب داره که فردا شب خواهم گفت انشاءالله. بعد دیگه یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، بسیار آیات ناب زیبا و تکان دهنده به انسان سازی رو پیش رو داریم که شبهای بعد خواهم گفت. فرمود لقد آتینا، اون لام لام قسم، قد تأکید رو میرساند، محققا به موسی دادیم کتاب را، آتینا نه اعطینا، اگر اعطینا بود یعنی مال خودش، اما آتینا یعنی به موسی دادیم، اما مال موسی نیست، مال بشریت. کتاب قرآن مال پیامبر نیست، مال بشریت است، به پیامبر داده میشه که شرافت این رو دارد. خب اهل کتاب کدوم کتاب است؟ تورات. این رو بدانید عزیزان، بعد از قرآن در میان 104 کتاب آسمانی بالاترین کتاب تورات است، نه انجیل. اولا اینکه ما انجیل نداریم، اصلا آنی که خدا به عیسی به نام انجیل داد و وجود خارجی در تاریخ بشر برای بشریت نداره، معلوم نیست چه شد انجیل عیسی. اونی که امروز شما میدانید متی، لوقا، مرقس، یوحنا، اناجیل اربعه و چهار تا انجیلی که داریم در سال قریب 350 در بیزانس امپراتوری روم شرقی یه شورای اولین شورای بزرگ عالمان مسیحیت شکل گرفت به نام نیکانیقه. این شورا شکل گرفت. در اونجا 100 تا انجیل رو گذاشتن کنار، مثل انجیل برنابا را 4 تا انجیل رو پذیرفتن از 350 تا 2000 رو عرض به خدمتتون 20. این شد چون بعد تمام این انجیل‌ها رو همون صفحه اول که باز می‌کنید میگن این گزارش یوحنا از ماجرای زندگی عیسی است. اصلا ربطی به عیسی نداره، مطالب عیسی نیست که، گزارش شاگرد از زندگی استادش. اینا اناجیلن، این که انجیل نیست، این که کتاب آسمانی نیست. اما تورات چرا؟ توراتی که موجوده الان کتاب آسمانی است. البته در اون تحریف وجود داره، یه جاهایش کم و زیاد شده است، اما کلیت اون هدن و نور. قرآن می‌فرماید تورات هداست و نوره. البته تحریف چون اومده دیگه، خب ارزش اون رو کاهش میده، اما در این حال نه اینکه همه تورات تحریف شده باشد، اینطور نیست. فرمود بام موسی کتاب دادیم، تورات دادیم، لعلهم یهتدون، شاید که هدایت بپذیرند. چرا شاید؟ این تورات آمده است که هدایت کند، قرآن آمده است که هدایت کند. این شایدش چیه دیگه؟ فکر میکنم که دیگه اگه ورود کنم زمان گرفته میشه و شب شهادت هست و میخوام خدمت عزیزان بخونم، لذا بگذارید این سوال برای فردا شب پاسخ بدیم که سوال خیلی مهم و جواب مهمتری دارد که انشاءالله محضر بارکتون بازگو خواهیم کرد. خدایا به عظمت قرآن، به عظمت قرآن توفیق شناخت این نفس رو و شناخت سرکوب کردن فرعون درون نفس رو و زنده کردن موسی جان رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. صلواتینات بفرمایید. من امشب رو دیگه سریع اشارات به مصیبت میکنم. صلی امیر المؤمنین علیه السلام صلات الظهر، مانند فردا ظهری امیر المؤمنین نماز رو خوندن تو مسجد، اومدن بیرون، اقبل یرید المنزل، به طرف خونه اومدن، از استقبلت هل جواری، یه مرتبه از طرف خونه چند تا از این خانوم ها دارن میان دوان دوان، باکیات، حزینات، چشمها باران، عشق جاری، فقال لهن من خبر و ما لی اراکن متغیرات الوجوه و صور. امیر رو مفهم بودن این چه حالیه دارید، چرا اینطوری هستید؟ گفتن یا امیر المؤمنین ادرک ابنت امک الزهرا ما نظنک تدرکها. علی اگر میخوای یه بار دیگر فاطمه رو ببینی بدو سری برو، گمان نمی کنیم دیگه زهرا رو زنده ببینی. اقبل امیر المؤمنین مسرن، علی دیگه نمیدانست چطور به خانه بیاید، حتی دخل علیها وارد شد، ازن بها ملغات علا فراشها، دید بانو وسط اتاق خوابیدن، سفیدی رو روی بدنشون کشیدن، تمام. تا که این صحنه رو امیر المؤمنین دید، الغ الرداء عن عاتقه، عبا رو انداخت، دست برد امامه رو برداشت به زمین کوبید، بله امامت من رأسه، حل ازاره اقبل حتی اخذ رأسها و ترکه و فجر، نشستن سر فاطمه رو زانوشون گرفتن و ناداها صدا زدن یا زهرا فلم تکلم، زهرای من جواب نداد، فناداها یا بنت محمد المصطفى ای فرزند رسول خدا، جواب نداد، صدا زدن ای فرزند اون کسی که ملائکه عرش به او در ملکوت اعلی نماز گذاردند، جواب نداد. دیگه علی طاقت نیاورد، فرمود یا فاطمه کلمینی و انا ابن عمک علی ابن ابی طالب، فاطمه جان با من صحبت کن، آخر من پسر عموت علی هستم. زهرای مرضیه چشمها رو باز کرد، به صورت امیر المؤمنین نگریست، بکت و بکا، شروع کرد فاطمه به گریه کردن و علی به گریه کردن. عزیزان بکیا ساعتا واحده، ساعتی گریستم، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. هر که در خانه بود اتاق بود بیرون کردند. امیر المومین فرمودن فاطمه جان چی شده؟ فرمود علی جان دیگه زمان رفتن است، زمان جدایی است، زمان فراق است، و علی جان 9 سال با تو زندگی کردم،
آیا از من کوتاهی دیدی؟ آیا با تو خلافی داشتم؟ آیا سخن نارواهی گفتم؟ زجه علی بلند شد، فاطمه جان آتش به جان علی نزن و با من این گونه سخن نگو. فرمود علی جان دیگه توصیه هایی دارم به تو میخوام بگم تمام. شروع کرد یک به یک وصیت کردن. عزیزان، برادران، خانوم ها و آیان، اولین وصیت زهرای مرضیه: علی جان وقتی که جسم من رو خواستی بلند کنی، برای من تابوتی و نعشی قرار بده که حجم بدن من بعد از مرگ هم دیده نشود. یا للعجب، از عفاف فاطمی و از عفاف فاطمی. علی جان توصیه های من به تو این است: علی جان غسلی باللیل، علی شبانه من رو غسل بده. فاطمه جان علی توان دارد که این وصیت رو میکنی؟ غسلنی باللیل، کفنی باللیل، فتفنی باللیل، علی شبانه من رو غسل بده، کفن کن به خاک پسوار. اما راضی نیستم علی جان از اون کسانی که به من ظلم کردن که در جنازه من و بر فرشی جنازه من حاضر باشن و بر جنازه من نماز بگذارن. فلا تعلم احدن قبری، و قبر من رو به هیچ کس علی جان نگو و آشنا نکن. به خاطر همینه که شما میگید یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.